عبارتمون صفحه 160 الاجماع. فرمان الاجماع و اتفاق الفقهاء او اغلبهم به درجه یوجب احراز الحکم شرعی. اجماع در حقیقت همون اخبار حدسی هست. در تواتر گفتیم اخبار حسی هست که باعث اطمینان و یقین بشه، باعث احراز احکام و دستورات شرعی بشه. اما در اجماع خبر خبری حدسی، همون اتفاق نظری است که تمام فقها یا اکثر اونها در یه موضوعی داشته باشن به حدی که ما احراز کنیم حکم و مسئله شرعی. و توضیح او ان فتوی الفقیه فی مسئله معینه، توضیحش این هستش که فتوای فقها در هر مسئله ای یه اخبار حدسی عن دلیل شرعی، زیر حدسی خط بکشید. اجماع و این از اینجا شکل میگیره که ما به فتوای هر فقیهی که نگاه میکنیم، فقیه وقتی مثلا به ما فتوا میده و میگه که به فرض با غسل مستحبی نمیتوان نماز خوان و نیاز هست حتما بعدش وضوع هم گرفته بشود، داره ایشون یه خبر حدسی میده که دلیل شرعی در این موضوع این چنین است و کفایت نمی کند غسل‌های مستحبی برای نماز خواندن. داره به صورت حد از نظر شارع خبر عن سنت که دلیل شرعی در حقیقت همون سنت هست. به خود اجماع نمیگیم سنت، این اجماع داره حکایت میکنه از نظر شارع که سنت اونجاست. و کما ان الخبر الحسی، زیر حسی خط بکشید، کما ان الخبر الحسی که چی بود؟ همون بحث تواتر. و کما ان الخبر الحسیه له قیمت احتمالیه فی اثبات مدلوله، همونطور که خبرهای حسی که طرف می اومد مشاهده و بالعیان شهادت می داد می گفت خونه فلانی رو دزد زده، اثبات می کرد که مدلولش هم هست، کذالک فتوی الفقیه، فتوای فقها هم که یک نوع اخبار حدسی هست، همین اندازه قیمت احتمالی رو پیدا می کن. و کما ان تعدد الاخبار الحسیه در بحث تواتر یؤدی به حساب الاحتمال الى قوت احتمال المطابقه، همانطور که در بحث تواتر متعدد شدن خبرهای حسی مؤدی و منجر میشد با توجه به حساب احتمالات، منجر میشد به اینکه احتمال مطابقت قوی بشه، به درجه به حدی میرسید این احتمال مطابقت که چی؟ توجب و زعال احتمال خطأ الجمیع، باعث میشد که بسیار ناچیز شود احتمال خطای همه اینایی که دارن خبر میدن. همه 10 نفر من گفتم به فرض خونه فلانی رو دزد زده، ما میگیم نه همه شما 10 نفر اشتباه میگید، همشون میگن بابا ما اونجا بودیم دیدیم، میگیم نه همتون دارید اشتباه میگید. خیلی احتمال ضعیفی میشه احتمال این که همه اینا خطا کنن. میگیم در بحث اجماع هم که خبر حدسی هست وقتی زیاد شد این فتاوا ما رو به یه اطمینانی میرسونه. کذالک فتوی الفقیه فانها اذا تعددت، وقتی این فتاوا فراوان شد، قد توجب زوال احتمال خطأ الجمیع، ممکن هست که باعث زوال از بین رفتن احتمال خطای همه این فقها بشود، حالا یا عملا او واقعا، که این عملا و واقعا رو باید به زوال به نظرم متعلق بدونین، خودتون دقت کنین، میخوره به این زوال، یعنی زائل شدن احتمال این خطا یا در مرحله عمل هست، یعنی ما عملا احتمال خطای اونها رو زائل میدانیم، یا واقعا، یعنی میگیم در واقع هم اینها اشتباه نکردن، عملا یعنی اینکه احتمال میدیم اینها واقعا اشتباه کرده باشن، ولی در عمل ما بهش اعتماد میکنیم و عملمون رو بر اساس اونها انگار نه انگار که خطا کردن پیش میبریم و بهش اعتماد میکنیم. واقعا یعنی اینکه وقتی میبینی که تعداد زیادی این فتوا و خبر حدسی رو دادن، دیگه شما واقعا این چنین است که همه اینها خطا نکردن. و هزا مویستن ما بالاجماع، این چنین مسئله اصطلاحا بهش اجماع گفته میشه، که تعریف کوتاهش همون کثرت نقل حدسی یا کثرت فتاوای فقها است. و علیه بنابر این توضیحات فالاجماع و الخبر المتواتر یشترکان فی الحاجت الى حساب الاحتمال، با این توضیحات معلوم میشه که هر دو اینها برای اثبات حجیت نیازمند حساب احتمالاتی که جلسه قبل گفتیم هستن. الا ان نمو والاحتمال الموافق فی الخبر المتواتر الا اینکه یه فرقی بین اجماع و تواتر هست. چیه؟ نمو. نمو یعنی رشد کردن، به وجود اومدن، به وجود آمدن احتمال موافقی که در خبر متواتر داشتیم. اسرع من فل اجماع، در تواتر ما خیلی زودتر به احتمال موافقت میرسیم تا در بحث اجماع. یا به بیان دیگه میتونیم بگیم اجماع ضعیف‌تر هست در افاده اطمینان نسبت به چی؟ تواتر. چرا؟ چرا اجماع ضعیف‌تر از تواتره؟ 5 تا دلیل ذکر میکنند و ذالک لعدت اموره. اهم ماها این 5 تا دلیل دلایل مهمی است که باعث میشه که اجماع ضعیف‌تر از تواتر باشه. الاول ان درجه الاحتمال الموافق لكل خبر في الاجماع اضعف منها في الخبر المتواتر. اولا اینکه هر کدام از این خبرها و فتاوا رو نگاه بکنی به تنهاییشون ضعیف‌تر از خبرهای تواتری هستن. هر خبری که در اجماع ما میشنویم، یعنی همون فتاوای فقها، به تنهایی هر کدام از اینها ارزششون کمتر از خبرها. یعنی مثلا یه نوجوانی اگه از بیرون اومد گفتش که من دیدم خونه فلانی رو دست زده، حرف این نوجوان اعتماد و یقینی که در ما ایجاد میکنه، اطمینانی که در ما ایجاد میکنه، قوت بیشتری داره تا فتوای فقیه. چرا؟ چون خبر این نوجوان خبر حسیه، فتوای اون فقیه یه خبر حدسیه. لأن احتمال الخطأ فی الحدسیات اکبر من فی الحسیات. چیزهایی که افراد با حدسشون دارن به یک نظری میرسند و بیان میکنن، بالاخره مرجعی هم که داره میگه که ریش تراشی در اسلام حرام است، خودش که چیزی رو شهود نکرده و با حس نگفت در محضر امام صادق علیه السلام نبوده، که داره حدس میزنه بر اساس انواع ادله‌ای که به دستش رسیده، حدس میزنه که همچین نظری نظر شارع باشد و اینو داره برای ما بیان میکنه. البته این حدسی که اینجا گفته میشه با اون حدس ضعیف منطقی فرق میکنه، نه بر اساس ادله هست ولی در برابر و در مقابل حس قرار داره هرچی باشه. در نتیجه میگیم فتاوای فقها هیچ کدومش بالعیان و بالمشاهده نسبت به حکم واقعی خدا نیست، پس درجه اعتبارش ضعیف‌تر میشه نسبت به تواتر. این یک دلیل که نوشتیم اینجا کلن اجماع اخبار و خبر حدسی است. دلیل دومی که اجماع ضعیف هست، دلیل مهمی دقت کنید، فرمان ان الخطأ المحتمل فی مفردات الاجماع قد لا یکون متحد المرکز بخلافهی فی الاخبار الحسیه فانه عادتا یکون واحدا. ببینید میفرمان ما دو تا خطا رو در نظر بگیریم، دو تا خطا در اجماع و در تواتر. خطایی که در تواتر یعنی چه؟ یعنی مثلا 10 نفر اومدن ما گفتن خونه فلانی رو دزد زده، ولی واقعا دزد نزده باشه خونه اینو، همین 10 نفر اشتباهی دیدن داشته اعصاب کشی میکنن اینا فکر کردن دزد زده. این خطایی است که در تواتر رو. خطایی که در اجماع هست، 1000 تا فقیه داریم دارن میگن ریش تراشی حرام است، دارن میگن سجده آوردن روزه رو باطل میکنه و همه این 1000 تا در اشتباه میکنن. آیا خطایی که در تواتر بود و خطایی که در اجماع همشون از یک عامل ناشی میشه؟ نه، در تواتر وقتی همه اینا مشاهده کردن و به یه دلیل اشتباه کردن، خیلی دلیل خطاشون ممکنه کم باشه، اما در فتاوای فقها که در حد میزنن یه حکم شرعی رو، شاید علل مختلفی باعث اشتباه اینها شده باشه. و من فرمان خطایی که با احتمال میدیم در مفردات اجماع، یعنی تک تک این فتاوایی که ما رو به اجماع رسونده، گاهی وقتا همشون دارن اشتباه میکنن، قد لا یکونو متحد المرکز. این خطا، خطاهایی که توی اجماع ها هست، مرکزش متحد نیست. متحد در مرکز اینجا نمیشتم، یعنی علت خطا. علت خطا در اجماع ها میتونه متعدد باشه که الان توضیحشو میدیم. به خلاف فی الاخبار حسیه، اما در خبرهای حسی معمولا اگر خطایی اشتباه رخ داده باشه توی دوز زدن خونه اینا، همشون دارن از یه جا اشتباه میکنن، چون واقعا این داشته اسباب کشی میکرده، همه اینها اسباب کشی رو به عنوان دوزی خیال کردن در حالی که واقعیت. اما در اجماع چی؟ در اجماع ما میبینیم علل مختلفی برای اشتباه فقها ممکن رخ بده. مثلا فتوى الفقهاء به وجوب غسل شعر فی الغسل مثلا میبینیم یه فتوایی رو داریم که میگن اجماع فقها 1400 ساله همشون گفتن که در هنگام غسل باید موهای بدن حتی موهای بلند شسته بشود. اینجا خانم ها هم حتما باید موهای بدن رو جداگانه بشویند و اگر طرف نشسته باشد موهای بدن را غسلش صحیح نیست. خب اگر کسی ادعا کرد که اجماع کردن همه فقها همچین مسئله رو ادفتر از خطاها، فرض کنیم که همه این هزار تا فقیه، چند هزار تا فقیه که در طول این سالها بودن همشون داشته باشن اشتباه کرده باشن، آیا همه اشتباه اینها از یه جا ناشی میشه؟ نه. فذلک الخطأ، اشتباه همه اینها در این اجماع اشتباه، قد یکون لاعتماد معز علی روایت غیر تامه سند، ممکنه مثلا 200 تاشون به خاطر اعتمادی که بر بعضی از روایات ناقص سند داشتن همچین فتوا اشتباهی رو بیان کرد. و اعتماد آخره علا روایت لیست تامتا دلالتا، 200 دیگرشون اعتماد کردن به روایتی که سندش درست بوده ولی دلالتش در این زمینه دلالت درستی نبوده. و اعتماد ثالثا علا اصالت الاحتیاط، 200 دیگرشون وقتی همچین فتوایی دادن اصلا نظر شارع رو کاری نداشتن، گفتن من بر اساس اصالت الاحتیاط میگم که موهای بلند هم در هنگام غسل باید شسته شود. آیا دلیل دارید آقا؟ میگه نه، من بر اساس اصالت الاحتیاط همچین فتوایی رو دادم که حالا وقتی موهای بلند شسته بشه بالاخره غسل که باطل نیست، نهایتا طرف احتیاط کرده. خیلی از فتاوایی که میبینیم توی رساله هست، مرحوم آقای بهجر خدا رحمتشون کنه توی رسالهشون خیلی از این احتیاط ها زیاد هست، نایی که مقلدشون هستن یا با فتاوشون هستن، میگن خیلی خیلی احتیاط دارن شد توی رسالهشون. خب شاید خیلی از اینها بر اساس هم اصالت الاحتیاط باشه، یعنی شون میگن من این احتیاط رو فتوا بدم، مسلما کسی با رعایت این احتیاطه که جهنم نمیره، که نهایت هم ممکنه به سختی افتاده باشه، مصلحتش بیشتر از این هستش که اون واجبات از دستشون بره. خب خیلی از این فقهایی که در این زمینه احتیاط کردن و فتوا دادن شاید دلشون این بوده. و واضحون ان الخطأ اذا کان مرکزه واحدا او متقاربا فاحتماله یسیر الاضعف، اگر اون خطا و اشتباهی که قرار هست توی بحث تواتر رخ بده مرکزش و عاملش یکی باشه یا نزدیک به هم باشه، احتمال اینکه همه کسانی که جزئی خونه فلانی رو دیدن همشون دارن اشتباه میکنن، همشون اگه در اثر یک عامل قرار باشه اشتباه کنن، خب احتمال خطای همه اینا ضعیف‌تر میشه. اما اگه قرار باشه دو تاشون در اثر یه مسئله اشتباه کنن، اون دو تا در اثر یه عامل دیگه اشتباه کنن، خب میامنین همه اینا اشتباه کردن، هر کدوم در اثر یه عاملی، والعکس تو صحیح کن، برعکسش هم درسته دیگه، یعنی خطا هرچی مرکزش متعدد بشه مثل بحث اجماع، احتمال خطا چی میشود؟ بیشتر میشود. پس خلاصه این پاراگراف میشد که در اجماع چون عوامل خطای فقها میتونه بیشتر بشه از تواتر، احتمال خطای در اجماعها هم بیشتر. سومین دلیل برای ضعف اجماع چیه؟ ان احتمال تأثیر خطأ الخبر الاول فی خطأ الخبر الثانی موجود فی الاخبار الحدسیه. در بحث اجماع ما جنبه اخبار حدسی رو داریم، میشون که شهود ندارم خدمت امام صادق علیه السلام. این میگه که بر اساس دلائلی که در دست من است نظر شارع اینه که ریش تراشی حرام است. خب یکی از مشکلات اجماع تأثیر گذاشتن فتاوای گذشتگان در فتاوای مراجع بعدی هست، همشون چون میدیدن که مثلا قدیمی ها اینجور فتوایی دادن میگن خب ما هم به دلیل قطعی نیستیم ولی همچنین فتوایی رو بدیم. مثلا تو بحث موسیقی، آیا واقعا کسی فقیه جرأت داره که کلن بیاد موسیقی ها رو حلال کنه؟ سریع نگاه کنه رو نه، موسیقی های حرامی که داشتیم و خیلی از فقها هم مثلا در نظر فتوا دادن، یا مثلا فتوایی که حضرت امام نسبت به شطرنج بیان کردن، فرمودن که شطرنج اگر از قمار بودن خارج شده باشد دیگه حرام نیست، چقدر ها نسبت به امام حمله کردند و اعتراض کردند و غیره و غیره، که حالا با توجه به اون شخصیت عظیم امام کسی جرأت اعتراض نداشت و علنی کردن مخالفت رو، ولی در مباحث اصلا که علمی و بعد از علت امام هم مخصوصا می‌بینیم که خیلی وقتا این فتاوایی که مخالف با نظر جمیع و اجماع بیان بشه خیلی باش حمله صورت میگیره. حالا یک کسی مثل حضرت امام در جایگاهی هست که توان مقابله با همه این مخالفت‌ها رو دارن، یکی دیگه فقیه هستش که وقتی خدا از حدی ساقطش میکنن و میزنن زندگیشو از بین میبرن و دیگه هزاران اتفاق سیاسی و غیر سیاسی براش پیش میاد، جرأت نمیکنه مخالفت کنه با اجماع. در هر صورت ممکنه نظرش هم موافق با عموم نباشه، اما میگه حالا با توجه به اینکه همه فقها هرچی نظری را داده اند، من هم این نظر رو بیان میکنم که مشکلی پیش نیاد. و قبل از او عدالت یه عده‌ای از افراطی ها باید نقد بشه که همچین شرایطی رو پیش میارن. من باید میفرمان که ان احتمال تأثیر خطأ الخبر الاول، مرحوم آقای بروجردی بودن دیگه، آقای بروجردی یه عده از این در دسته هیئت‌ها رو جمع کرده بودن و فرموده بودن بعضی از کارهایی که شما توی تعزیه و اینا انجام میدید مطابق دستورات شرع نیست. شما فرموده بودن آقا ما توی این ایام سال احترام شما رو داریم، این ایام کاری به ما نداشته باشید، ما مقلد خودمون هستیم، کار خودمون رو داریم. و به حال آقای بروجردی هم دیگه بیش از اون نتونستن در برابر اونها بایستن. ندن آقای بروجردی، خود امیرالمومنین هم در دوران ابتدای خلافتشون وقتی که دیدن که مردم دارن نماز تراویح میخونن به امام مجتبی گفتن که اونها رو نهیشون بکن، بگو نماز تراویح مشروع نیست. امام مجتبی رفتن و برگشتن و گفتن که نه، اینا داد زدن که وا اسلاما و عمرا، سنت خلفا از بین رفت، اسلام از بین رفت. حضرت فرمودن که بگو راحت باشن و کارشون رو ادامه بدن. یعنی عوام جامعه وقتی به سمتی موج ایجاد میکنن، بزرگترین هارون دیگه، نمونه قرآنیش هم هارونه دیگه، هارون هم در برابر انحراف بنی اسرائیل نتونست مقاومت بکنه و صبر کرد تا خود حضرت موسی برگرده. و مخالفت با موجها گاهی وقتا بسیار بسیار سخت و طاقت فرسا میشه. در صورت میخوام بگم که این عامل گاهی وقتا موجب میشود که فقها نتونن مخالفت کنن و تأثیر بپذیرن از جوی که در فضای فقهی و چیز وجود داره. و حالا اشاره خاصی به فرد خاصی نمیخوام داشته باشن، چون به هر حال فضاها اصلا فضاهای سالمی نیست. فضای عوام جامعه ما، فضای علمی و منطقی نیست توی اینجور قضایا. ولی واقعا باید دقت بکنیم که کسانی که اهل فرهنگ و فهم و نخبه هستند در حد توانشون تلاش بکنن جامعه رو باز دارند و اصلا دور کنن از دخالت در این چنین حوزه های تخصصی. مثلا حالا یه موضوعش که میشه بیان کرد، یه توی یکی از همین شبکه های اجتماعی من دیدم یکی از کاربرا یه مسئله نوشته بود، نقل قولی داشت از سایتی نمیم یادم نیست، سایت اسم قشنگی هم داشت، به اون سایت مراجعه کردم، دیدم کلن سایتی بر علیه فلسفه و عرفان و توی اون شبکه و کانال کلی نقل کرده بود از نظرات ائمه علیه السلام در لعنت بر فلاسفه و عرفا و نمیدونم متصوفه و بسیاری از اینها رو نقل کرده بود و از اینها نام برده بود به عنوان افراد مشرک و هر کس که قائل به وحدت وجود باشد این هست. حالا اینکه فرق بین وحدت وجود و موجود رو هم اصلا طرف متوجه نیست که این حرف چه هست و بر چه اساسی هستش، ولی خلاصه سری جو ایجاد میکنن و همون جوهایی که بوده در دوران مرحوم ملا صدرا و مردم چگونه ایشون رو لعن میکردند و اخراج میکردند و حمله میکردند و غیره، این جبه ها امروز هم هست که امام هم توی دردنامه شون فرمودن که من پسرم مصطفی در فیضی از کوزه آب خورد، همین آخوندهای متحجر حوزه رفتن و اون کوزه رو آب کشیدن که چرا؟ چون بابای این بچه دارد فلسفه درس میدهد. همین تفکر امروز هست، همین تفکر هست در حال بخش‌های مختلفی وجود داره و میبینیم افراد به بهانه هایی که بحث رو هم میرسونن به قرآن و روایات معصومین، به اونجا هم میرسونن. و نهایتا من فقط تنها حرفی که میشد بیان کنم زیرش دو تا لینک گذاشتم از سخنان مرحوم امام و مقام معظم رهبری در بحث فلسفه، و گفتم شما بدون اینکه بخوای خیلی خودت متخصصانه، که اصلا هم متخصص نیستی، در زمینه فلسفه بخوای اظهار نظر کنی، فقط برو بخون حرفایی که امام و مقام معظم رهبری در زمینه اهمیت و لزوم تدریس فلسفه در حوزه علمیه دارن، متوجه میشی که فضا اینچنی نیستش که حالا هر کسی بحث وحدت وجود بیان کرد شما بتونی اینچنین عوام مردم قضاوت کنند درش. بعد هم یه دمیان بحث میکشن به دفتر مراجع و فتوا میگیرن و استفتا میگیرن، اینها کلا قضیه رو از اون فضای علمی خارج میکنن که بسیار ضربه میزنه. اینها وظیفه شما ها این هستش که به افراد، به قول امیرالمومنین بگید تو بال من عرف قدره و لم یتعد توره، سعادتمند کسی است که قدر خودش را بشناسد و پا از گلیم خودش فراتر نگذارد. عوام مردم رو نباید در این زمینه ها روشن کرد و بخوان چیزی رو سوال بکنن بفهمند. چند پیش نفری اسمس زده بود و پیگیر و تماس و غیره که چند تا روایت برای من سندش رو بگو. گفتم که شما این روایت ها برای چی سندش رو میخواهی؟ گفت میخوام راجبش یه جایی صحبت نمیم دفاع بکنم. گفتم اون کسانی که به این مسئله اعتراض دارن یا شما اصلا نسبت به سند روایات چیزی متوجه میشید که الان من بگم این روایت سندش در کافی و وسالشیه و تصدیب و استدلال کجا و کجا هستش برای شما اطمینان ایجاد میکنه؟ گفت بله، اگر چند تا کتاب معتبر. کتاب معتبر شما چی میدونید چی هست؟ شما ها اگر مثلا حدیثی از اصول کافی باشه فکر میکنید معتبر هست؟ نه، خود ما میدونیم که احادیثی که در هر کتاب شیعی هست فرایند طولانی داره برای تشخیص حجیت و دلالت و چه و چه. همین رو عرض بکنم که با عوام مردم که خیلی از طلاب هم متاسفانه یه مقداری عوامی، رگ عوامی میزنن تو اینجور قضایا، چاره کارشون صرفاً آگاه کردن و رفتن تا عمق قضیه نیست، چون ظرفیت و سوادش رو طرف نداره هی هم بگی که آقا این مسئله لازمش خواندن 20 سال مثلا اسفار هستش. نه، مثلا میگه که من که این حدیث رو دارم میبینم، من که این کتاب رو دیدم، من که خسخرانی فلانی رو دیدم، پس فلان هست، پس شد. واقعا اینقدر فضا سخت و ملتهب میشه که بالاخره چاره کارش همون دردهایی است که امام از روحانیت متعصب و متعجب داشتند و تا آخر عمر بهشون رو الان هم شاهد هست. عامل چهارمی که باعث این میشه که اجماع ضعیف‌تر باشه نسبت به تواتر، میفهمان ان الخطأ فی القضیه الحسیه یکون عادتا لاجل المانع بعد تمامیت المقتضی. در توضیحش عرض کردم که اول ببینید برای فهمیدن این پاراگراف اول شما تواتر رو در نظر بگیرید بعد اجماع رو. در تواتر اگر بخواد اشتباهی رخ بده، درست؟ در تواتر اگر بخواد اشتباهی رخ بده، اگر تواتر اشتباه باشد فقط در اثر چیه؟ مانع هست. میگم در تواتر اگر بخواد اشتباهی رخ بده فقط در اثر مانع. چرا؟ چون مقتضی چیه؟ دیدن اون موضوع. خب همه آدم های تواتر متواتر هم که میخوام برای ما چیزی رو با تواتر نبودم فرض اینه که دیدن. پس در تواتر مقتضی این هستش که همشون دارن میبینن، فهم درستی دارن، فقط ممکنه یک مانعی به وجود آمده باشه. اما در اجماع خطایی که میخواد رخ بده هم در اثر مانع هم در اثر نبود مقتضی، یعنی فهم درسته فقیهی که میخواد راجع به موضوعی برداشتی رو از یک روایتی داشته باشد. اما میفرمان که ان الخطأ فی القضیه الحسیه، حسیه تو کجا بود؟ تو تواتر. یکون عادتا لاجل المانع. اگر خطایی، ترجمه این خط همون حتی سردرنگی که اونجا نوشتم، اگر خطایی بخواد در تواتر رخ بده فقط در اثر مانعیه که رخ میده و وجود داشته، یعنی از ذهول او ارتباک البال. مثلا یه چیزی ذهول، ذهول یعنی از ذهن رفتن، واقعیتی از ذهن مخفی ماندن، او ارتباک البال یعنی ذهن انسان بلغزه و و اشتباهی بکنه، ذهنش مرتبک شده، ذهنش لغزش پیدا کرده و حقیقت قضیه رو در این مسئله نفهمیده. مثلا همون مثال دزدی و اسباب کشی که گفتم. خب بعد تمامیت مقتضی للاصابه، یعنی در تواتر مقتضی درست فهمیدن اصابه، یعنی درست فهمیدن، تمامیت المقتضی للاصابه، اصابه یعنی درست فهمیدن و واقعیت را دیدن. مقتضی درست فهمیدن چیه؟ یعنی سلامت الحواس و الفطره. بالاخره بچه من اگر میخواد بگه که به فرض یه دونه گربه اومده توی حیات، خب چه چیزی لازمه؟ اینکه این بچه چشش سالم باشه و گربه رو ببینه. خب بیان میگه گربه اومده توی حیات، دیگه چیزی لازم نداره که بچه چشم سالم و ذهن سالم داشته باشه، به راستی میاد یه خبر حسی رو برای آدم بیان میکنه. اما در از در اجماع که قرار هست خبرها به صورت حدسی بیان بشه، حتما یه سری مقتضی‌های سخت‌تر لازمه که میبینید تو خیلی از فقها وجود نداره. به خلاف این قضیه الحدسیه، اگر میخواد این قضیه این مسئله به صورت حدی برای ما نقل بشه و بگه فتوای امام صادق این بوده، رأی امام صادق علیه السلام این بوده که سرزیر آب بردن مثلا روزه رو باطل میکنه، فإن الخطأ يحتمل أن يكون لأجل قصور الذهن عن إدراك القضية الحدية، ممکن اصلا اشتباهی که این افراد اجماع کننده براشون پیش اومده به خاطر اینکه اصلا ذهنشون نتونسته درک بکنه حقیقت اون مسئله‌ای که امام صادق علیه السلام بیان کردن، به یک صورتی یه برداشتی کرده از اون روایت به صورت فرسون انواع اقسام اجماعاتی که امروزه داریم و فقها هم میان باهاش مخالفت میکنن دیگه. الان خود مقام معظم رهبری مثلا فتوایی که در بحث تیمم دارن مشاهده میکنن دیگه، تیممشون میفرمان اول باید دست رو بزنی روی سنگ یا خاک، بکشی پیشونی و روی دست راست و چپ، بعد دوباره بزنی دوباره روی دست راست و چپ رو بکشی. خب این برداشت مقام معظم رهبری از مجموعه روایات تیمم کاملا خاصه و مخالفت با اجماع. یا آیت الله مکارم در این که قصد تصویب هر جور انجام بده، آیت الله سیستانی در این که تجزیه آب روزه باطل نمیشه. هر کدوم از مراجع سری مخالفت با اجماعهایی دارن که وقتی ازشون بپرسی میگن کسانی که اجماع کرده اند درست این مسئله را متوجه نشده اند. درک من این استش که حقیقت قضیه این است. پس احتمال ضعف مقتضی فهم درست رو توی اجماع داریم اما توی تواتر نداریم. یعنی میبینید در اجماع لعدم مقتضی به اشتباهاتی در بین فقها ها پیش میاد. عامل پنجم از عواملی که باعث میشه اجماع ضعیفتر از تواتر باشد، فرمان قد یکون الخطأ فی مجموعة من الاخبار الحدسیه. حدسیات چیا بودن؟ اجماع. در هزار تا فقیه که میبینیم اجماع کردن که ریش تراشی مثلا حرام است، ناشی از یک نکته مشترکیست. خطای در همه این فقها ها ناشی از یک نکته مشترکی بوده. مثلا همه اینا اجماع کردن که به فرض ریش تراشی حرام است، به همشون بگی آقا ریش تراشی به چه دلیل حرام است؟ میگن چون تشبه به کفار است. تشبه به کفار هم چون حرام است، ریش تراشی حرام است. آقای خویی مثلا میان مخالفت میکنن میگن نه، این چنین نیست که ریش تراشی به این دلیل حرام باشد، تشبه به کفار باشد، یا تشبه کفار حرام باشد، یا چه و مخالفتی در بخشی از ریش تراشی یا میگم دیگه این قسمت پایین ریش یا بخشی از اون اگر باقی باشه ریش تراشی به صورت بخشهای دیگره حرام نیست، یا حتی با این جمعی که مخالفت باید ما نشه. در صورت میخوام بگیم که عامل پنجم این استش که خطا و اشتباهی که در مجموعه از این فتاوای فقها رخ میده گاهی وقتا ناشی از یک نکته و علت مشترک رخ میده. به خلافی رو بذارید تو پرانتز، از به خلافی بذارید تو پرانتز تا آخر خط بعدی، تا آخر بعد خط بعدی بذارید تو پرانتز، میریم خط سوم میخونیم. و کلما کان احتمال و نشوء الخطأ من نکته مشترکه موجودا، در هر جایی که هزار نفر ممکنه در اثر وجود یک عامل مشترک همشون اشتباه کنن، فاحتمال و خطأ المجموع یسیر و اقرب منه. میبینیم که احتمال اینکه همه این هزار تا فقیه اشتباه کرده باشن احتمال قوی میشه، اقرب من فی حالت عدم وجوده ها. در تواتر احتمال وجود یه خطای مشترک کمتر پیش میاد که همه اینا چششون کج باشه. نه بالاخره همشون اینجوری نیستن. وقتی همشون یه چیزی دیدن، مثلا فرض فرمایید هزار نفر منم به ما گفتن که هلال ماو دیدیم، هلال ما رو هزار نفر بیان بگن ببینیم، آدم دقیقا براش ایجاد میشه. نمیگیم همه تون مثلا چیز داشتید، چشماتون یه جوری بوده که اون ستاره رو به شکل هلال ما دیدید. اما در اجماع این احتمال وجود داره که همه اینها دارن به خاطر یک مسئله مشترکی، از یک نکته مشترک همش دارن اشتباهی فتوا میدن. ما تیکه هم که تو پرانتز گذاشته می بود، به خلافه فل اخبار حسی، در اخبار حسی مثل بحث تواتر که همه این هزار نفر مشاهده کردن اون مسئله رو، فنهو لا یحتمل فیه عادتا، معمولا اینجور نمیشه که همه اینا در اثر یه عامل یکسان اشتباه دیده باشن. ولی یرتبه تو فی کل مخبره به ظروف الخاصه، اگه واقعا چند تاشون اشتباه میکنن، این یکی مثلا در اثر یه عامل ممکن اشتباه کرده باشه، اون یکی عامل اشتباه کرده باشه، اما اینکه بگیم همه اینها همشون با چش نادرست دیدن هلال ماه رو، این احتمال ضعیف. اما در اجماع ما میبینیم اشتباهات مشترک بین فقها فراوانه. 1400 سال فقها همه گفتن شطرنج حرام است، امام خمینی میگن نه، همه اینها فکر میکردن که خدا که عمر رو شطرنج رو یا روایات که شطرنج رو حرام کردن و فهمیدن نگاه کردن به شطرنج حتی چه گناه بزرگی دارد، من به خاطر خود صفحه شطرنج و مهره شطرنج بوده. امام میگن نه، همه اینا اشتباه میکردن. به نظر من وجه حرمتش قمار بودنش بوده. امروزه وقتی که شطرنج قمار نباشه دیگه وجهی برای حرمتش نداره. در این زمینه خب قضایای مشابهی هم وجود دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.